نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 21 شهریور ماه سال 1392 گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکسات هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کرده و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم مینا و آرمز که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مینا جان شب خوش به استودیوی خبر، مثل همیشه خوش آمدی.
بله جان، مرسی و سلام به همه شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، روسیه طرح خود را درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه به آمریکا داده و امیدوار است که وزیران خارجه دو کشور روز پنجشنبه آن را بررسی کنند. قرار است جان کری و سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در ژنو درباره سوریه گفتگو کنند. روسیه در طرحش پیشنهاد نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه را کرده، اما با تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل که پیامدهای سختی را در صورت خودداری سوریه از اجرای آن پیش‌بینی می‌کند مخالف است و آن را زمینه حملات نظامی به سوریه می‌داند. باراک اوباما طرح روسیه را به طور بالقوه مثبت خوانده، اما گفته است که همزمان باید با حفظ تهدید نظامی بشار اسد را زیر فشار قرار داد. در همین حال قرار است 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هم تا ساعتی دیگر در جلسه غیر علنی به بحث درباره سوریه بپردازند. سالروز حملات 11 سپتامبر امروز در آمریکا با سخنان باراک اوباما و سایر مقام‌های این کشور و افزایش تمهیدات امنیتی در حال برگزاری است. باراک اوباما و چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در مراسمی که به همین مناسبت در ساختمان پنتاگون در واشنگتن برگزار شد از قربانیان آن حملات تروریستی یاد کردند. در 11 سپتامبر 2001 میلادی اعضای القاعده 4 هواپیمای مسافربری آمریکایی را ربودند و 3 هواپیما را به برج‌های دوقلوی نیویورک و بخشی از ساختمان پنتاگون در واشنگتن زدند، اما هواپیمای 4 در پنسیلوانیا سقوط کرد. حدود 3000 نفر در جریان آن حملات کشته شدند. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از ایران خواست تا از فرصت موجود برای حل مسئله هسته‌ای و پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی استفاده کند. جوزف مکمانوس در جلسه شورای حکام آژانس در وین افزود که آمریکا آماده است با دولت حسن روحانی برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک همکاری کند و امیدوار است دولت جدید ایران به قول‌هایی که در مورد شفافیت و همکاری با جامعه بین‌المللی داده با برداشتن گام‌های ملموس در چند ماه آینده عمل کند. او نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران و ادامه عملیات تکمیل راکتور آب سنگین عراق را نیز تحولاتی مشکل آفرین توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه برای حضور در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس جمهور ایران در این نشست با برخی از مقام‌های کشورهای عضو، از جمله رؤسای جمهوری روسیه و چین دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. بر اساس این گزارش، سفر آقای روحانی به بیشکک، پایتخت قرقیزستان، 2 روز طول خواهد کشید.
متشکرم. مینا بهارمس خلاصه مهمترین خبرها رو تا این ساعت به آگاهی من رسوند. و ما در مجله نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی برای شما آماده کرده ایم؟ نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید واشنگتن شاهد پیشرفت‌های دردسرآفرینی در برنامه هسته‌ای ایران است. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه که با هم خواهیم شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید هفته آینده اولین مذاکرات هسته‌ای را پس از روی کار آمدن دولت 11 در نیویورک انجام خواهد داد. همکارم وحید پوراستاد با یک کارشناس گفتگو می‌کند. آخرین تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در رابطه با بحران سوریه، گزارشی از علیرضا کرمانی می‌شنوید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله: بالاخره طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به چه سمت و سویی می‌رود؟ شیرین فامیلی با یک استاد دانشگاه در پاریس گفتگو می‌کند. و اگر با ما بمانید، بار دیگر مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر را خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسنی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، جوزف مکمنوس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت واشنگتن شاهد پیشرفت‌های دردسرآفرینی در برنامه هسته‌ای ایران است و از حسن روحانی خواست تا برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه ماهیت این برنامه هسته‌ای گام‌های مشخصی بردارد. همکارم حسین قویمی گزارش می‌دهد.
جوزف مکمانوس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که واشنگتن آماده همکاری با دولت جدید ایران برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک است، به گونه ای که به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای تهران پاسخ داده شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی در نشست شورای حکام آژانس در وین اظهار داشت: ما امیدواریم که دولت روحانی با برداشتن گام‌های مشخص ظرف ماه‌های آینده اقدام به شفاف‌سازی کرده و قول همکاری دهد. آقای مکمانوس تصریح کرد: ما به سیاست‌های زمان واقف هستیم و از ایران می‌خواهیم گام‌های ضروری را برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش بردارد. جمهوری اسلامی ایران که 10 است بر سر پرونده اتمی خود با غرب دچار اختلافات جدی است، بارها اعلام کرده که این برنامه را برای مصارف صلح‌آمیز دنبال می‌کند، ولی آمریکا و متحدان غربیش هدف از این فعالیت‌ها را ساخت سلاح اتمی می‌دانند. نماینده آمریکا در آژانس روز چهارشنبه گفت که ایران با ادامه نصب سانتریفیوژهای نسل اول و پیشرفته ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را توسعه داده است. وی این اقدامات را موجب تشدید نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های دانست که به گفته وی ممنوع است. ایران علاوه بر غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات اتمی نتنز و فوردو، ساخت راکتور آب سنگین عراق را نیز توسعه داده است که می‌تواند پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را فراهم کند. جوزف مکمانوس با اشاره به تغییرات تازه در این راکتور و همچنین آغاز سوختگذاری در آن گفت که همه این اتفاقات پیشرفت‌های دردسر آفرین محسوب می‌شوند. در همین حال نمایندگان اتحادیه اروپا در آژانس روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای ایران را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری با بازرسان آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اقدامات دیپلماتیک علیه تهران را تشدید می‌کنند. در این بیانیه که در نشست شورای حکام خوانده شد، اتحادیه اروپا ماه نوامبر حدود 7 دیگر را به عنوان ضرب الاجل برای ایران تعیین کرده است تا به گفته آن با آژانس همکاری کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تعیین این زمان میتواند به معنای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل در صورت عدم همکاری و تصویب قطعنامه جدید تحریمی علیه تهران باشد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفته جاری از ایران خواست تا به بازرسان آژانس اجازه دهد تا از مجتمع پارچین در نزدیکی تهران بازدید کنند، چرا که ظن آن می‌رود ایران در این محل دست به آزمایش‌های نظامی هسته‌ای زده باشد. مقام های ایران در گذشته با این درخواست مخالفت کرده بودند. قرار است دور جدید مذاکرات نمایندگان ایران و آژانس درباره راستی آزمایی فعالیت های هسته‌ای تهران روز 27 سپتامبر در حدود دو هفته دیگر برگزار شود.
گزارش حسین قویمی را شنیدیم. با وجود آنکه اعلام شده بود دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در اوایل مهر ماه آغاز خواهد شد، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار اخیر خود با عمه جمعه کشور و همچنین گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود گفت که در هفته آینده اولین دور مذاکرات هسته‌ای در نیویورک انجام خواهد گرفت. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با رضا تقی‌زاده کارشناس روابط بین‌الملل در بریتانیا گفتگو می‌کند و از او سوال کرده آیا این مسئله نشان از عزم جدی رئیس جمهوری ایران است تا هر چه زودتر مسائل هسته‌ای ایران را با دنیای غرب حل کند. به پاسخ آقای رضا تقی‌زاده گوش می‌کنیم.
من تصور میکنم آقای روحانی در این مورد خوشبینیشون یه مقدار غیرعادی است. شاید بیش از 8 سال دور از کار بودن و تازه به دولت برگشتن این خوشبینی رو ایجاد کرده باشه. پرونده اتم ایران پرونده بسیار پیچیده است و رسیدن به راه حل در کوتاه مدت عملا امکان ناپذیره، ولی اگر واقعا هماهنگی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده باشه در مورد رسیدن به سازش، حداقل میشه در جهت جلب اعتماد متقابل قدم‌های اولیه رو برداشت. ولی طبیعتاً این مذاکرات نیاز به آمادگی‌های قبلی داره و آقای روحانی بسیار به این قضیه اشراف داره و اطلاع داره که پیش از انجام مذاکرات کارشناسی مذاکرات مسئولین در سطح معاون وزیر یا وزیر نمیتونه به نتیجه برسه. بنابراین رسیدن به نتیجه در مذاکرات نیویورک مقدار زیادی خوشبینان است.
آقای تقی‌زاده، آقای روحانی گفتن که آماده گفتگوی جدی با دنیا هستن، با 5 به علاوه 1 و همچنین با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این حال گفتن که ما به دنبال بازی برد برد هستیم، همچنان که قبلا هم اشاره کرده بودن به این. به اعتقاد شما 5 به علاوه 1 اعتقادش نسبت به این چیه؟ آیا اونها هم به دنبال همین نگاه آقای روحانی هستن که هر دو طرف به یک بردی برسن در این مسئله، یا نه نگاه اونها چیز دیگری است؟
این شعاری است که قبلا آقای علی لاریجانی و بعد آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه سابق و حالا آقای روحانی و همچنین وزیر خارجه و آقای ظریف به دفعات تکرار کردند. ایران در این مورد نیازهاش معادل نیازهای جامعه جهانی نیست. این ایرانه که روزانه 500 میلیون دلار از بابت ادامه وضع موجود تحمل زیان و ضرر میکنه، در حالی که در دنیای خارج و طرفهای ایران چنین اضطراری وجود نداره. اگر آقای روحانی اولتیماتوم میده به خارج که وقت کوتاهی برای رسیدن به توافق با ایران وجود داره، در حقیقت این التیماتوم باید متوجه خود ایران باشه. این توپ در زمین ایرانه، نه در دنیای خارج. اونها حتی از بابت صادرات نفت اگر تا دو سال پیش نگرانی داشتن، چین نگرانی برای اونها امروز وجود نداره، چون خریدار نفت ایران نیستند. بنابراین بایستی که از آقای روحانی پرسید که این بازی برد برد رو شما چطور دقیقاً تعریف می‌کنید و برد دنیای خارج در قبال ما چی می‌تونه باشه. طبیعتاً برد ما این است که به زیان امروزمون با پذیرفتن خواسته های اونها خاتمه بدیم، ولی برد اونها در این وضعیت روشن نیست.
آقای تقی‌زاده، آقای روحانی توی این صحبت‌هاشون همچنین اشاره کردن که دوره زمانی برای حل مسئله هسته‌ای نامحدود نخواهد بود. این حرف رو ایشون زمانی که مسئول مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم بودن می‌زدن، اما به هر حال به خاطر شرایط و عملکرد هر دو طرف ما می‌بینیم که این مذاکرات سال‌هاست که ادامه داره. آیا اصلا ایران در موقعیتی هست که بخواد این پیش شرط رو بذاره که ما برای حل مسئله هسته‌ای نمی‌تونیم یک زمان نامحدود رو بذاریم؟
در حقیقت این سخنی است که باید جامعه جهانی به ایران بزنه. یعنی شما وقت زیادی برای رسیدن به توافق با ما ندارید و طرف صحبت اونها جمهوری اسلامی باشه. در حقیقت آقای روحانی سرنا رو از سر گشاد میزنن و به جایی که این التیماتوم رو در مقابل ایران ببینن و تنگی وقت رو، این رو در مقابل جامعه جهانی میبینن. به نظر من جامعه جهانی کمترین فشاری رو برای رسیدن به نتیجه مذاکرات با ایران در خودش نمیبینه، برای اینکه هم تجارت خارجی خارجی ایران کوچکتر شده و هم صادرات نفت ایران عملاً به صفر در حال نزدیک شدنه. بنابراین ایران برای اونها اهمیت خاصی نداره و ایران قادر نیست به اقداماتی دست بزنه که امنیت منطقه رو هم با خطر جدی روبرو بکنه. اگر چنین اقدامی رو ایران صورت بده، طبیعتاً وضع امنیت رژیم روی خط قرار میگیره. بنابراین اون چیزی که آقای روحانی میگه یا طرف صحبتش بقیه عوامل حاکمیت در داخل ایران هستند و یا به هر حال به نوعی به تبلیغات داخلی این بخش بیشتر فکر میکنه و خارجی ها به این قضیه کاملا واقفن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که فعلا از کنگره خواسته است تا رأی‌گیری در مورد اقدام نظامی در سوریه را متوقف کند. موضع تازه باراک اوباما پس از آن مطرح می شود که روسیه با پیشنهادی که با استقبال دمشق هم روبرو شده خواسته است تا سلاح‌های شیمیایی سوریه به نظارت بین المللی درآیند. علیرضا کرمانی گزارش می داد.
باراک اوباما عقب نشینی یا گامی عاقلانه؟ بامداد چهارشنبه به وقت تهران و سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا بر صفحه تلویزیون‌ها ظاهر شد و گفت فعلا از کنگره خواسته تا رأی‌گیری درباره اقدام نظامی در سوریه متوقف شود. باراک اوباما اگرچه گفت تهدید و آماده باش نظامی برای فشار بر بشار اسد و برای نتیجه بخش بودن راه حل سیاسی لازم است، اما همزمان این را هم گفت که در کنار روسیه به تلاش برای پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک ادامه می دهد. و البته این را هم اضافه کرد که هنوز زود است تا بتوان مطمئن شد که پیشنهاد مسکو برای نظارت بین المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه می تواند بر گزینه نظامی برتری پیدا کند.
The Assad regime has now admitted that it has these weapons and even said they joined the Chemical Weapons Convention, which prohibits their use.
رژیم بشار اسد حالا اقرار کرده که سلاح شیمیایی دارد و حتی گفته است که به پیمان منع استفاده از این سلاح‌ها می‌پیوندد. هنوز زود است که گفته شود پیشنهاد روسیه با موفقیت همراه خواهد بود. هر توافقی باید در برگیرنده این باشد که رژیم اسد به تعهداتش عمل کند. اما این ابتکار قابلیت آن را دارد که تهدید سلاح‌های شیمیایی سوریه را بدون کاربرد زور از بین ببرد، مخصوصاً آنکه روسیه یکی از مستحکم‌ترین پشتیبانان سوریه است.
ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز سه‌شنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان اعلام کرد دمشق حاضر است مکان نگهداری سلاح‌های شیمیایی خود را به سازمان ملل و کشورهای ناظر نشان دهد و تولید این گونه سلاح‌ها را هم متوقف کند. حالا برخی گزارش‌ها در خبرگزاری‌های بین‌المللی از این می‌گویند که آقای اوباما خط قرمز خود را نادیده گرفته. رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته گفته بود که استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه خط قرمز آمریکاست. با اینکه باراک اوباما در تازه‌ترین سخنانش هم بار دیگر یادآور شد که حکومت سوریه را مسئول حمله شیمیایی اخیر در نزدیکی دمشق می‌داند، اما اضافه کرد که ترجیح می‌دهد به جنگی پایان دهد تا اینکه جنگی تازه را آغاز کند. مارک جاکوبسون تحلیلگر ارشد در بنیاد مارشال در واشنگتن به همکاران ما در رادیو اروپای آزاد درباره سخنرانی باراک اوباما میگوید
I think the Russians are going to understand that this was an honest effort to say that we are willing to work with you towards the diplomatic solution.
فکر می کنم روس‌ها فهمیدند اینکه آمریکا میگوید میخواهد با روسیه در جهت راه حلی دیپلماتیک همکاری کند گامی صادقانه است، اما آمریکا به سمتی نرفته که گزینه نظامی را از روی میز بردارد. از یک سو در مسیر میانجیگری روسیه باراک اوباما برخی طرح‌های روسیه را برای ارائه به شورای امنیت رد نکرده، اما همزمان او روشن کرده که به مکانیزم‌های اجرایی نیز نیاز داریم که هر پیشنهادی درباره سوریه باید معطوف به سلاح‌های شیمیایی آن کشور باشد.
باراک اوباما در سخنرانیش به ایران هم اشاره کرد و گفت کوتاهی در برابر جلوگیری از استفاده از سلاح‌های شیمیایی ممنوعیت استفاده از دیگر سلاح‌های کشتار جمعی را هم ضعیف می‌کند و باعث می‌شود ایران هم پیمان بشار اسد جسارت بیشتری پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد ایران همان کشوری است که باید تصمیم بگیرد می‌خواهد با ساخت سلاح هسته‌ای قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارد یا اینکه مسیر آشتی جویانه تری را در پیش می‌گیرد. بر پایه گزارش‌ها در یک هفته فاصله میان دو سخنرانی باراک اوباما از روزی که گفت می‌خواهد علیه حکومت سوریه اقدام نظامی کند تا حالا که می‌گوید به کنگره گفته فعلا دست نگه دارند، این حمله احتمالی از اقبال عمومی برخوردار نشده. رادیو NPR آمریکا می‌گوید 60% از شهروندان مخالف هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
2-0-42-21-12-21-12 در اینجا نظر شما شنوندگان گرامی رو میشنویم.
میخواستم بگم که سران مملکت، شما اگه تو اینقدر به فکر سوریه هستی، یه فکری بین ملت خودتون تا حالا کردین؟ بابا ملت خودت گرسنه هست.
به نظر من آمریکا به فکر خودش، مردمش و بدهی‌های که هر روز داره اضافه میشه باشه خیلی بهتره اینه که خودش رو پلیس جهان معرفی کنه. مملکت ما هم از اسلام دفاع میکنه، هر کجای دنیا صدای کمک اسلامی از ایران بخوان همه ما ایرانی ها پشتیبانش.
امیدوارم اوباما یه فکری با حال ایران بکنه، ایرانی که 34 سال داره میسوزه. خواهش میکنم بگین کمک کنه.
آقای روحانی، شما هم که همان نظر رئیس جمهور قبلی رو دارید با ادبیات دیگر. آقای روحانی، مردم انرژی اتمی نمیخوان، مردم رفاه میخوان، مردم نان میخوان، انرژی اتمی رو رهبر میخواد نه مردم.
ما نسل اول انقلاب بودیم، واقعا سوخته شدیم تمام معنا. امیدوارم که تکلیف جهان یک سره بشه و اقل نسلهای بعد از ما یه خیری ببینن.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-72-20 در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور 2 مجوز فعالیت گروه های بشر دوستانه آمریکایی و نهادهای غیر دولتی ایرانی و همچنین انجام مسابقات ورزشی میان ایران و آمریکا را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا که زیر مجموعه وزارت خزانه‌داری این کشور است، در بیانیه اعلام کرده است که صدور این 2 مجوز در راستای تقویت حمایت دولت آمریکا از فعالیت‌های بشردوستانه و نشان دادن تعهد دولت آمریکا بر تقویت ارتباطات میان مردم ایران و آمریکا انجام گرفته است. بر اساس این 2 مجوز، نهادهای غیر دولتی و گروه‌های بشردوستانه آمریکایی و ایرانی که در زمینه‌های خدمات درمانی، امدادرسانی برای سوانح طبیعی، حفاظت از محیط زیست، پروژه‌های حقوق بشری در ایران، فعالیت‌های مرتبط با رویدادها و مسابقات ورزشی، حمایت مالی از ورزشکاران، مربیگری، داوری و تمرین فعالیت می‌کنند، از فهرست تحریم‌های آمریکا مستثنا می‌شوند. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه امسال امیدواری‌هایی در زمینه حل و فصل اختلافات میان تهران و کشورهای غربی و آمریکا بر سر ماهیت برنامه اتمی ایران پدید آورده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در واشنگتن در مورد نوع تعامل با جمهوری اسلامی ایران 2 دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند که باید به حسن روحانی فرصت داد و عده دیگر میگویند که او قصد دارد چهره‌ای ملایم از نظام جمهوری اسلامی به جهانیان ارائه کند، در حالی که حرف آخر در این نظام را آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میزند. تحلیلگران میگویند اقدام وزارت خزانه داری آمریکا میتواند نشانه ای از حسن نیت واشنگتن در قبال دولت جدید ایران باشد. آمریکا و متحدان اروپاییش در سالهای اخیر به دلیل سوءظن به اهداف برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران اجرا کردند و دسترسی جمهوری اسلامی را به درآمدهای حاصل از صادرات نفت محدود کردند. ایران متهم است که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ایش در پی ساخت سلاح اتمی است، ادعایی که جمهوری اسلامی بارها آن را رد کرده و هدف از این برنامه را مصارف صلح‌آمیز دانسته است.
حمیده فاطمی گزارش می‌داد. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در گفتگویی با روزنامه بهار در پاسخ به پرسشی درباره تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها انجام گرفته چون تفکیک جنسیتی می‌گوید او به تنهایی هیچگاه موافق آن نبوده و فکر می‌کند تأثیر فرهنگی و اقتصادی مثبتی ندارد. همکارم شیرین فامیلی در گفتگویی با سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزش در پاریس از او سوال می‌کند آیا حل مسئله تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها از طریق وزیر و یا سرپرست وزارت علوم امکان پذیر است؟ به پاسخ سعید پیوندی گوش می‌کنیم.
مسئله تفکیک جنسیتی یه موضوعیه که واقعا فراتر از وزیر علوم و وزارت علوم و حتی دولت هست و در حقیقت در مجموعه حاکمیت یه بخشی به طور جدی معتقدن که باید در دانشگاه ها مثل دبیرستان و دبستان تفکیک جنسیتی صورت بگیره، برای اینکه از نظر اینها این اختلاط جنسیتی منشأ اون چیزی که اون اسمش رو بیبندباری میذارن یا وضعیت دخترها و پسرها در جامعه. در 4 سال گذشته که به خصوص این بحث پیش رفته، حتی گاهی آقای احمدی نژاد هم مخالف این بحث و این برنامه بوده، ولی آقای کامران دانشجو علی‌رغم مخالفت رئیس جمهور هم به حال این سیاست ها را ادامه داده، هرچند که در عمل اجرای این سیاست ها چندان آسان نبوده و بنابراین در مورد در واقع نتایجش هم نمیشه امروز با خیلی قاطعیت صحبت کرد.
آقای پیوندی، اساسا در این 4 سال وضعیت تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها چطور پیش رفته؟ چه اشکالی از اون به اجرا در اومده؟
بحث تفکیک جنسیتی در حقیقت در 4 سال گذشته همراه بوده با یه سری از اقداماتی که بعضیاش طور عملی پیش رفته، بعضیاش بیشتر در حد حرف مونده. ما میتونیم در مورد 3 تا سیاست به طور عمده صحبت بکنیم. بخش اول به وجود آوردن دانشگاه‌های تک جنسیتی هست که به هر حال این گروه خیلی محدودی از دانشجوها رو در بر میگیره. در گذشته‌های دورتر هم تک و توکی دانشگاه تک جنسیتی بودن، مثل دانشگاه مثلا الزهرا یا دانشگاه جعفری صادق یا اینا که در حقیقت یا پسرانه بودن یا دخترانه بودن. سیاست دوم در حقیقت سهمیه بندی جنسیتی، یعنی ما برای رشته ها بر اساس جنسیت سهمیه بذاریم و برای برخی از رشته ها هم به کلی سهمیه مردانه یا زنانه نذاریم، به این ترتیب بین تفکیک در عمل بین زن و مرد وجود بیاد و بالاخره تفکیک فیزیکی دختر و پسر در دانشگاهی که مختلط هستن. سومین سیاست وزارت علوم بوده که این به این ترتیب کلاس‌های دختر و پسرها رو از همدیگه جدا بکنیم، یا اگر فضای لازم و کافی نداریم در واقع ساعت‌ها و یا روزهای دختران و پسرانه وجود بیاریم که این اختلاط جنسیتی در عمل از میون بره. بنابراین ما میتونیم از 3 تا سیاست و 3 تا سمت‌گیری صحبت بکنیم که به طور موازی در 4 سال پیش.
آقای جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم پیشنهاد کرده که مسئله تفکیک جنسیتی به رفراندوم دانشگاهیان گذاشته بشه. فکر میکنید این راه حل مناسبی است و مشکل رو حل میکنه؟
مشکل آقای توفیقی الان در شرایط فعلی اینه که چون ایشون سرپرست و هنوز وزیر نیست، خیلی با احتیاط حرف میزنه و برای همین هم وقتی راجع به این صحبت میکنه در حقیقت بیشتر صحبت میکنه از موضوع شخصی من. به نظر من حق پرسی در مورد تفکیک جنسیتی با اینکه نتیجه‌اش از الان میتونه مشخص باشه که بخش عمده دانشجوها و بخش عمده دانشگاهی‌ها مخالف اون هستن، در عمل نمیتونه در حقیقت مسئله‌ای رو حل بکنه، برای اینکه خب این نست که بره برای فردا دانشجوهای جدید 5 سال دیگه دانشجوهای دیگه از اینا هم هی دائم باید پرسید که شما میخواید تفکیک جنسیتی باشه یا نباشه. به نظر من وزارت علوم باید در این زمینه یک جستجوی شفاف داشته باشه و همونجوری که در گذشته در اول انقلاب با این بحث مطرح شد برای اون زمان آیت الله خمینی و کسان دیگر به طور آشکار باش مخالفت کردن، الان هم در حقیقت باید از فضل به وجود اومده و موقعیت آقای روحانی استفاده کرد و این بحث تفکیک جنسیتی رو برای همیشه پرونده شد، بست، برای اینکه دانشگاه بتونه از این در واقع مخمصه تفکیک جنسیتی و بحث جنسیتی که یه بحث انحرافی ضد آموزشی و ضد اجتماعی نجات پیدا بکنه.
صدای سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس رو میشنیدید در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی. دوستان در اینجا یادآوری میکنم که وبسایت رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتر در اختیار شماست. نخستین تیتر وبسایت ما: آمریکا دو نقطه، برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت‌های دردسر آفرینی داشته است. و تیتر بعدی: روسیه طرح خود را درباره سوریه به آمریکا داده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید حتی نیم ساعت از نیمه شب گذشته. همکارم مینا بهارمس در استودیوست تا مهمترین خبرها تا این ساعت رو بار دیگر به آگاهیمون برسونه. مینا جان خوش آمدید.
با سلام دوباره به همه شنوندگان عزیز، قرار است 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل تا ساعتی دیگر در جلسه غیرعلنی به بحث درباره سوریه بپیوندند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود در روز چهارشنبه اعلام کردند که سلاح‌های شیمیایی در سوریه عمدتاً توسط نیروهای دولتی استفاده شده. در این گزارش همچنین آمده از هر دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایات جنگی از قبیل قتل عام غیر نظامیان، اعدام و گروگانگیری شده اند و باید در دادگاهی بین‌المللی محاکمه شوند. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که به اتهام جاسوسی در اوین زندانی است، در نامی به جان کری وزیر خارجه آمریکا نوشته است که دستگاه اطلاعاتی ایران او را برای تبلیغات و مبادله با ایرانیان زندانی در آمریکا به اتهام‌های امنیتی به گروگان گرفتند. امیر حکمتی در این نامه که در روزنامه گاردین چاپ لندن منتشر شده گفته است که اعترافات او با نگهداریش در شرایط بد زندان، دوره‌های طولانی در سلول انفرادی و تهدید گرفته شده است. امیر حکمتی 30 ساله با تابعیت ایرانی آمریکایی، 2 سال است که در ایران زندانی است و ابتدا به مرگ محکوم شد، اما دیوان عالی کشور سال گذشته دستور تجدید محاکمه او را داد. با این حال تکلیف او همچنان ناروشن است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز چهارشنبه از بازگشایی خانه سینما در روزهای آینده خبر داد. سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران، هم در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که ساختمان خانه سینما روز پنجشنبه 21 شهریور ماه به سازمان سینمایی تحویل داده خواهد شد. تیم فوتبال افغانستان با پیروزی 2-0 بر هند روز چهارشنبه قهرمان هشتمین دوره مسابقات جام فدراسیون جنوب آسیا شد. این مسابقات با شرکت کشورهای جنوب آسیا در کاتماندو پایتخت نپال برگزار می شد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که ممیزی پیش از چاپ کتاب یک اصل حاکمیتی و بر عهده دولت است و حذف نخواهد شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، او از فراهم آمدن شرایطی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده که به نویسندگان و ناشران ظرف مدت 1 ماه پاسخ داده شود. جان
متشکرم. مینا بهارمس بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دوستان میدونید که داره نوبت پخش دوباره مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر میرسه. پیش از اون من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم و حسنی در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد با شما بدرود میگم، اما اجازه بدید که به اطلاعتون برسونم که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی که خود او عنوان دولت تدبیر و امید رو بر اون نهاده، امید به تغییراتی در حوزه‌های مختلف بالا گرفته است. در این میان یکی از امیدواری‌های اهل اقتصاد خروج نظامیان یا دست کم دستور به توقف از پیشرویان ها در حوزه اقتصاد است. در نماگر این هفته همکارم آرش حسنیا این فرمان عقبگرد به نظامیان رو مورد بررسی قرار داده. این شما و این تکرار مجله نماگر. جان قاضی‌زاد بدرود.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. پیش از اون که از عقب‌گرد نظامیان از اقتصاد ایران با هم صحبت کنیم، شنونده چند خبر اقتصادی هفته باشید.
بورس خبر. بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده که میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال 91 نسبت به پایان سال قبل از آن رشدی 42% را تجربه کرده است. میزان مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات غیر اعتباری بانکی در همین مدت با افزایش حدود 18% همراه بوده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره نرخ بیکاری گفته است آمار دقیق بیکاری را نمی‌داند. آقای ربیعی دلیل این ندانستن را دستکاری مبانی آمار مربوط به بیکاری در دولت گذشته عنوان کرده است. در دولت محمود احمدی نژاد تعریف شاغل در گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران تغییر کرد و هر فردی که در هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می‌شود. پیش از این در تعریف آماری شاغل کسی بود که در هفته دست کم 2 روز کار می‌کرد. هفته‌نامه تجارت فردا در گزارشی با مقایسه آمارهای سالانه بانک مرکزی از میزان ورود ارز به اقتصاد ایران از کاهش بیش از 42% ارز حاصل از فروش نفت در سال 91 در مقایسه با سال 90 خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده است که محیط کسب و کار ایران در وضعیت نامساعدی قرار دارد. بر اساس گزارش پایش محیط کسب و کار ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری صدها تشکل اقتصادی انجام می‌شود، نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بدترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار ایران در سال 91 بودند.
لابلای یادداشت‌ها. بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد اقتصاد، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته به شیوه ها و روش های پیش روی دولت جدید برای جبران کسری بودجه امسال پرداخته است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه امسال تحقق پیدا نخواهد کرد. آقای زنوز در چنین شرایطی یکی از راه های جبران این کسری بودجه را کاهش هزینه های عمرانی عنوان کرده که به نوشته او گویا نمایندگان مجلس چندان با کاهش اعتبارات عمرانی موافق نیستند. او در ادامه یادداشت خود با اشاره به بالا گرفتن زمزمه برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری‌های بودجه دولت نوشته است که تعدادی از مجلسیان با توجه به اینکه دولت در مضیقه جدی مالی قرار گرفته اعلام کردند که اشکال ندارد اگر دولت از صندوق توسعه ملی وام بگیرد. این اقتصاددان در این حال راه دیگری که دولت می‌تواند از طریق آن کسری بودجه خود را جبران کند حذف سهم دهک‌های برخوردار از یارانه‌های ماهانه اعلام کرده که به نوشته بهروز هادی زنوز تشخیص افراد برخوردار و حذف آنها از دایره یارانه بگیران ممکن و شدنی است. آقای زنوز در پایان یادداشت خود نوشته اگر با وجود تمام این راه حل‌ها دولت ناگزیر از برداشت از صندوق بود، این برداشت باید برای یک بار آن هم تحت عنوان قرض انجام شود. پویا جبل‌عاملی، سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد، در یادداشتی به نرخ رشد اقتصادی منفی 5% اقتصاد ایران اشاره کرد و نوشته است که به چند دلیل رشد اقتصادی در سال کنونی میتواند کمی بهتر از سال قبل شود. آقای جبل‌عاملی نخستین عامل در این گمان زنی را در تغییرات دولت جستجو کرده و معتقد است که دولت جدید نشان داده که میتواند بهتر از سلف خود عمل کند. نویسنده سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد خاصیت تحریم‌های نفتی را اینگونه توصیف کرده که در ابتدا شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کنند و پس از آن اقتصاد کمی خود را تعدیل می‌کند. آقای جبل‌عاملی به استناد همین دو عامل در ادامه تاکید می‌کند که ممکن است کمی وضعیت رشد اقتصادی بهبود یابد، اما به نوشته این کارشناس اقتصادی سخت بتوان باور کرد که امسال اقتصاد ایران از وضعیت رشد منفی نجات یابد. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که تداوم وضعیت موجود به معنی افزایش محرومیت، تخریب سرمایه و زیرساخت‌های اقتصاد است و خواستار آن شده است که هرچه زودتر با تغییر روی کرد باید این روند را متوقف کرد.
یک عدد، یک تحلیل.
متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه گذاری هم داشته باشند. این را چند هفته قبل احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلس در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا گفته بود. توکلی صراحتاً تأکید کرده بود که امروز زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان و امنیتی ها در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. انتقاد احمد توکلی به رژه نظامیان در شامگاه اقتصاد ایران پس از آن بود که یک نظامی در قامت شهردار تهران و نامزد ریاست جمهوری عرصه رقابت را به حقوقدانی وانهاده بود که بسیاری شاه کلید پیروزیش را در این جمله می دیدند که در مناظره های نامزد های انتخابات خطاب به محمد باقر قالیباف گفته بود:
بنده فردی هستم که از ابتدای زندگی سیاسی مسیرم روشنه، هیچ وقت پادگانی فکر نکردم، هیچ وقت پادگانی عمل نکردم، من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
آن تأکید حسن روحانی پیروز انتخابات و این انتقاد نماینده مجلس میتوانست برای ناظران به معنای آن باشد که شاید دوره حضور نظامیان در اقتصاد ایران که حال ریشه های عمیق در زمین صنعت، نفت، بانک، بورس و راه و ترابری دوانده اند به پایان رسیده باشد. به ویژه آنکه خروج نظامی ها از اقتصاد با تایید ضمنی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همراه شد که از آمادگی نظامی ها برای خروج از اقتصاد خبر می داد. کمی بعدتر گویی که بخش خصوصی این اظهارات را جدی گرفته باشد به خروج رقیب سرسخت تفنگ به دست این سالها امیدوار شد. حمید حسینی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از آمادگی بخش خصوصی برای جایگزین شدن با پوتین پوش‌های اقتصاد ایران سخن گفت. در 8 سال گذشته اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بارها به حاکمیت بیچون و چرای قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران و سهمبری این قرارگاه وابسته به سپاه از مناقصات و پروژه‌های عمرانی کشور آن هم بدون حضور رقبای داخلی و خارجی اعتراض کردند. اعتراضی که در 8 سال گذشته به جایی نرسید و آنطور که احمد توکلی گفته هر روز سهم نظامی‌ها از کیک اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر شده است. قرارگاه خاتم الانبیا یکی از فعالان اقتصادی نظامی در ایران است، یکی از آنها و البته مهمترینشان. آنطور که در وبسایت این قرارگاه آمده، قرارگاه خاتم الانبیا از سال 68 و پس از پایان جنگ ایران و عراق 1832 پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف از سدسازی تا احداث خطوط لوله را به انجام رسانده و 288 پروژه دیگر در دست اجرا دارد. به گفته ابوالقاسم مظفری شمس، فرمانده وقت قرارگاه در اردیبهشت ماه سال 90، ارزش قراردادهای قرارگاه خاتم به کمتر از 5% از بودجه عمرانی کشور می رسید که با توجه به رقم بودجه عمرانی آن سال به عدد 1834 میلیارد تومان می رسیم. اما فرمانده قرارگاه در آذر ماه پارسال در گفتگویی با نشریه پیام انقلاب اعداد و ارقام مربوط به کارنامه کاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را بروز کرد. به گفته سرتیپ پاسدار مظفری شمس در سال 91 سهم قرارگاه خاتم از بودجه های عمرانی ایران به 8% رسید که با در نظر گرفتن رقم بودجه عمرانی آن سال سهم این نهاد نظامی اقتصادی از بودجه عمرانی کشور به 3170 میلیارد تومان بالغ شد. بر اساس گفته های فرمانده وقت قرارگاه خاتم سهم این قرارگاه از بودجه عمرانی کشور از سال 90 تا 91 نزدیک به 82% رشد کرده است. اما حضور نظامیان در اقتصاد ایران محدود به عملکرد قرارگاه خاتم الانبیا نمی شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و حتی ارتش جمهوری اسلامی با تأسیس شرکت‌های اغماری و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف و متنوعی از اقتصاد ایران حضور دارند. نظامیان رکورد‌های را نیز در اقتصاد ایران در همین سال‌ها جابجا کردند. از جمله بنیاد تعاون سپاه در سال 88 توانست رکورد بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس تهران را به نام خود ثبت کند، زمانی که این شرکت توانست 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به ارزش 8000 میلیارد تومان را صاحب شود. داد و ستدی که به رغم تمام مخالفت‌ها و انتقادهای نمایندگان مجلس، ناظران و شورای رقابت هیچگاه باطل نشد. شورای رقابت و رئیس آن جمشید پژویان که او را تئوریسین اقتصادی دولت احمدی نژاد می‌نامند، نتوانست بزرگترین داد و ستد تاریخ بورس تهران که کمیته تحقیق و تفحص مجلس آن را سوری و فاقد شرایط رقابتی نامیده بود، ابطال کند. اما با این حال، این روزها و پس از تغییر دولت، رئیسش در گفتگو با روزنامه آرمان امیدوار است بتواند کمک کند تا نظامیان دست از سر اقتصاد بردارند. هرچند که احمد توکلی در همان گفتگویش با هفته نامه تجارت فردا گفته بود این نظامیان با سلام و صلوات وارد بازارها شدند و دیگر نمی شود آنها را به راحتی خارج کرد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. در اجرای نمایر هانا کاویانی و مهتاب وحیدی راد من رو یاری کردند. از شما سپاسگزارم که من آرش حسنیا را تا پایان این مجله همراهی کردید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.